facebook.com/dari آدرس فیسبوک ما است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. شماری از مسئولین اتحادیه کارگران ولایت بامیان میگویند میزان بیکاری در آن ولایت افزایش یافته و از مقامات حکومت خواستار توجه در آن راستا شدند. شرح بیشتر از ظفر بامیانی.
مسئولین اتحادیه کارگران ولایت بامیان میگویند که به دلیل نبود زمینه‌های کار در این ولایت، آمار بیکاران به صورت روزافزون افزایش یافته است. شماری از اعضای اتحادیه کارگران این ولایت امروز در گردهمایی اعتراضی خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی و شهرک‌های صنعتی در این ولایت شدند. آنان با سر دادن شعارهای حکومت ما کار می‌خواهیم گفتند که ایجاد فرصت‌های کاری از جمله وعده‌های رهبران حکومت وحدت ملی بود و باید این رهبران به وعده‌هایشان در قبال مردم افغانستان وفا نمایند. رمضان امید، رئیس اتحادیه کارگران ولایت بامیان، در این باره می‌گوید:
تعداد بیکارایی که در ولایت بامیان است، قرار احصایه‌ای که ما گردوبر جمع آوری کردیم، از تعدادشان از 1,50,000 هم بالاتر است که مردمی به چاره و به سرپناه در اینجا زندگی می‌کنند. و دولت ملی توقع داریم که برای از این مستمنده و کارگرا زمینه کار و مسائل کاریابی را ایجاد کنند.
با گفته مسئولین این اتحادیه، اکثریت این افراد بیکار را اشخاصی تشکیل می دهند که تنها نانآور خانواده هایشان هستند و به دلیل نبود فرصت های شغلی، فقر شدید اقتصادی دامنگیر این خانواده ها شده است. رئیس اتحادیه کارگران ولایت بامیان میگوید که حدود 50,000 نفر به دلیل بیکاری با مواد مخدر رو آوردند و شمار زیادی از افراد بیکار دیگر یا سفرهای پرخطر را به پیش گرفتند و یا هم به کشورهای همسایه جهت کار رفتند.
تعداد 50,000 اینا با مواد مخدر معتاد شدند که بیکار شدند و تعداد زیادشان هم مایوس است. هر کس در خانه های خود رفته یا از کشور فرار کرده رفته به خاطر مسائل کاریابی.
زهرا تقی‌نژاد، یکی از باشندگان ولایت بامیان، با انتقاد از حکومت وحدت ملی میگوید که تاکنون رهبران دولت افغانستان حکومت خود را تشکیل دادن نتوانستند و عدم توجه حکومت بر وضعیت اقتصادی مردم روز به روز مشکلات را در افغانستان افزایش داده است. خانم تقی‌نژاد میگوید:
بیکاری در سرحد آخر است. اگر دولت حکومت ملی که مو مردم ولایت بامیان با چه قدر مشکلات برفباری بود رای دادیم دشی، واقعا باید توجه بکنه. واقعا مردم بامیان به سرحد آخر در مشکلات جدی روبرو هستند.
از سوی هم مسئولین اداره کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بامیان میگویند که با جز یک مرکز آموزش حرفه‌ای برای افراد بیکار، هیچ زمینه دیگر اشتغال زایی در این ولایت وجود ندارد. سید رضا قاسمی، رئیس اداره کار و امور اجتماعی، میگوید که تا هنوز سروی جهت شناسایی افراد بیکار از سوی این اداره صورت نگرفته است و آمار دقیق بیکاران در بامیان معلوم نیست، اما بیکاری یکی از مشکلات مهم در این ولایت محسوب می شود.
حرفه‌ای که ما داشتیم در این مرکز خود از طرف وزارت از ما اونموس نه بودجه زو آمد نه دیگه آمد، گرفتار بسیار مشکل شد. یک چهار حرفه را دودی 100 نفر اونا تحت تربیه میخواست قرار بدهش.
با گفته رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بامیان، این اداره در سال جاری به دلیل کسر بودجه از سوی وزارت کار تنها مرکز آموزش حرفه‌ای که سالانه 100 نفر از آن در بخش‌های خیاطی، فلزکاری و سایر حرفه‌ها آموزش دیده صاحب کار میشدند، فعلا تعطیل شده است. کارشناسان افغان میگویند بیکاری در کشور به یک مشکل جدی مبدل شده است و اگر حکومت وحدت ملی به خاطر حل مشکل بیکاری اقدامات عملی و جدی را روی دست نگیرد، شمار زیادی از جوانان در صفوف مخالفین مسلح یکجا خواهند شد و یا هم به مواد مخدر و کارهای غیر قانونی دیگر رو خواهند آورد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از هفته صبح تا هفته شام روی می موج نشر داره. ولی اکنون شما از ما را از واشنگتن میشنوید. پلیس بالتیمور ایالت مریلند یک گروه از اعتراض کنندگان را که پس از ساعت 10 شب پارک آن شهر را ترک نکرده بودند بازداشت کرد. درگیری میان پلیس و اعتراض کنندگان رخ داد، اما در کل اوضاع در آن شهر آرام بود. ایالت مریلند پس از آن هفته گذشته قیود شبگردی را از 10 شب تا 5 صبح برای یک هفته وضع کرد که اعتراض کنندگان به خاطر مرگ یک شهروند آمریکایی در قید پلیس به جاده ها ریخته دست به چور و چپال زدند. در حالی است که روز گذشته محکمه مریلند 6 پلیس را در ارتباط به مرگ فریدی گری متهم قلمداد کرده مرگ او را قتل عنوان کرد. این مطلب را که برگرفته از آژانس خبری اسوسییتد پرس و گزارش صدای آمریکاست. از من قدیر مشرف میشنوید. اعتراض کنندگان که مقررات منع گشت و گذار را در بالتیمور نقض کردند میگویند که به تعقیب متهم شدن 6 افسر پلیس دیگر ضرورت بر انفاذ قیود شبگردی وجود ندارد. برخی ناظرین گفتند که پلیس در مقایسه با روزهای قبل پس از اتهام بالای افسران پلیس در ارتباط به قضیه مرگ فریدی گری شب جمعه رفتار خشنتری علیه اعتراض کنندگان نشان دادند. مالین موسبی، لویسارانوال بالتیمور، روز جمعه گفت که مامورین مجازات خواهند شد.
The findings of our comprehensive, thorough and independent investigation.
یافته های به دست آمده از تحقیقات مستقل، جامع و کامل همراه با نظر طب عدلی ثابت می کند که واقع مرگ آقای گری قتل نفس بوده و ما را متقاعد به این می کند که علیه این مأمورین جزا تعیین کنیم.
بازداشت غیرقانونی، ضرب و جرح، قتل غیر عمد و همچنین قتل عمد از نوع درجه دوم از جمله اتهامات مطرح شده علیه افسران پلیس است. پس از آنکه روز گذشته لویسارانوال ایالت مریلند 6 پلیس را متهم قلمداد کرد، مردم به جاده ها برآمده و از آن تصمیم استقبال کردند. یکی از شهروندان بالتیمور میگوید پس از این پلیس نخواهد توانست دست به هر کاری بزند.
This case right here is landmark in history. It marks the fact that
این قضیه یک نقطه عطف تاریخی است. این قضیه ثابت کرد که دیگر پلیس نمیتواند در خفا قرار بگیرد. شفافیت وجود دارد و پلیس نمیتواند با استفاده از لباس پلیس دست به هر کاری بزند.
کافین مون، جوان سیاه‌پوست است که جریان بازداشت و انتقال گری توسط پلیس را در تلفن خود ثبت کرده بود. او میگوید که تاکنون هیچ پلیس محکوم نشده است.
Freddie Gray is number 111 people that's been killed by police.
گری یکی از صدها جوانی است که توسط پلیس جان خود را از دست داده و تا اکنون هیچ پلیسی به خاطر اعمال خود محکوم نشده است.
فریدی گری روز 12 اپریل توسط ماموران پلیس شهر بالتیمور در ایالت مریلند بازداشت شد، اما یک هفته بعد در صبح روز 19 اپریل زمانی که در قید پلیس بود جان خود را از دست داد. این موضوع موجب اعتراضات خیابانی در بالتیمور و چند شهر دیگر امریکا شد. رئیس جمهور ایالات متحده نیز روز جمعه در سخنرانی گفت که بسیار حیاتی خواهد بود تا حقیقت روشن شود که چه بر سر فریدی گری آمده است.
فکر می کنم مردم بالتیمور چیزی بیشتر از روشن شدن حقیقت نمی خواهند. این موردی است که امریکایی های سراسر ایالات متحده انتظار آن را دارند.
براک اوباما در ادامه با بیان این که تا زمان ادامه روال قضایی در مورد این قضیه از اظهار نظر خودداری می کند گفت، با این حال این را می تواند بگوید که عدالت اجرا خواهد شد. اما رئیس جمهور اوباما چور و چپاول و غارت ملکیت های عامه از سوی اعتراض کنندگان را اعتراضات مدنی نخوانده گفت عاملین آن محاکمه خواهند شد. از سوی دیگر جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، در صحبت با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گفته است که اگر اتهامات جنایی وارده بر 6 افسر پلیس حقیقت داشته باشد، به گفته وی آنان عمل غیر قابل قبول و ظالمانه‌ای را انجام دادند. و در تازه‌ترین رویدادها در پی این خبر که گزارشی که شما شنیدن، باید بگویم که یک راهپیمایی و گرد همایی بسیار بزرگ قرار است در شهر بالتیمور راه اندازی شوه و این تا لحظات دیگه، شاید تا ساعت دیگه، این راهپیمایی و گرد همایی آغاز شوه، ولی فعالین و کسایی که راهپیمایی را میخواین که برگزار بکنن خواستن که به اعتراض کشته شدن از این شخص آمریکایی و همچنان متهم قرار دادن 6 پلیس در سراسر آمریکا راهپیمایی را آغاز بکنن و راهپیمایی را انجام بدن. جزئیات بیشتر از این را در لابلای برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا شما حتما خواهد شنیدن.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب، و پیش از اینکه شما را به برنامه گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی دعوت بکنیم، آخرین گزارش این ساعت خدمت شما تقدیم می‌داریم. در نظم جهان امروزی، روابط میان ایران و عربستان سعودی اکثر به مثابه بازی تلقی شده که هرگاه یکی از طرفین برنده باشد، طرف مقابل بازنده است. به عبارت دیگر، اگر یکی از طرف‌ها نفوذ بیشتری به دست آورد، تصور بر این می‌شود که طرف مقابل نفوذش را از دست داده است. صرف نظر از این که چون این تصور درست است یا خیر، اینچنین به نظر می رسد که رهبری عربستان سعودی که جانشین جوانتر و تهاجمی تری را تعیین کرده، تلاش می ورزد قدرت منطقه عربستان سعودی را گسترش دهد. هیتر موردوک، خبرنگار صدای آمریکا از قاهره، در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از خالد مفتون می شنوید.
در حالی که رهبران خلیج روز پنجشنبه بر ریاض پایتخت عربستان سعودی رسیدند تا برای اجلاس پیشروی ایالات متحده آمادگی بگیرند، چشمها به خانواده شاهی عربستان سعودی دوخته شده است. پادشاه سال خورده جانشین جوانتر را تعیین کرده و سعود الفیصل وزیر خارجه آن کشور را که طولانی ترین وزیر خارجه بود از مقامش تبدیل کرد. تویدر کورسک، یک تحلیلگر مستقر در خلیج، میگوید که این اقدام نشانه از یک عصر جدید در پالیسی سازی داخلی و خارجی عربستان سعودی می باشد.
The new Saudi leadership as it begins to rise
رهبری جدید عربستان سعودی با رسیدن به تاج و تخت پالیسی می سازد. این اقدام هم در گفتار و هم در عمل قوی خواهد بود. به طور معمول سعودی ها مسائل خارجی و پالیسی های امنیتیشان را به گونه بسیار آرام انجام دادند. فکر می کنم ما شاهد برجستگی رهبریت جوان در آینده آن کشور باشیم.
استخدام های جدید در عربستان سعودی شامل ولیعهد محمد بن بایف 55 ساله است که سمت وزیر داخله را نیز بر عهده دارد و بیشتر به خاطر موقف جدیش در مقابل القاعده شناخته می شود. شخص دومی که در خط تخت‌نشینی تعیین شده است، محمد بن سلمان، وزیر دفاع و پسر پادشاه عربستان سعودی است که گفته می شود سنش حدود 30 سال باشد. شخصی که در جنگ یمن نقش اساسی داشته است. عادل الجبیر، وزیر خارجه جدید عربستان سعودی، نیز از جمله کسانی است که در سطح پالیسی سازی آن کشور وارد شده است. این شخص در گذشته به عیسی سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده نیز انجام وظیفه کرده است. کرستک میگوید به نظر می رسد که تقرار وزیر دفاع جوان جایزه باشد برای نقش وی در حملات تهاجمی در یمن، که این به نوبه خود مدرکی است که انکشاف پالیسی عربستان سعودی را نشان می دهد.
What we've seen in Yemen with the Saudi-led coalition is unthinkable.
آنچی را ما در یمن دیده ایم، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی غیر قابل تصور است و یا قبل از این که اتفاق بیفتد غیر قابل پیشبینی بود. هیچ کسی به مفهوم واقعی فکر نمی کرد که عربستان سعودی رهبری ائتلاف را بر عهده بگیرد که بالای کشور دیگری حمله کند.
او همچنین می گوید افزایش تنش با ایران نیز تحریک کننده تغییر پالیسی عربستان است. این در حالی است که روابط ایران با کشورهای غربی به گرمی گراییده و احتمال آن می رود تا توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران با کشورهای غربی به دست بیاید و به این ترتیب ایران ممکن به دستاوردهای نظامی و اقتصادی نائل شود. در حال حاضر هیچ کس فکر نمی کند که جنگ تمام عیار میان ایران و عربستان سعودی رخ بدهد، ولی اعتقاد بر این است که جنگ نیابتی میان آنان در سوریه و یمن جریان دارد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
گنج شایگان. ادب دوستان و فرهنگیان عزیز را سلام باد. امید همه به سلامت باشید. هرات و سیر ادبیات و هنر دوره تیموریان موضوع برنامه امشب گنج شایگان است و فاضل گرامی، محترم حامد نوید مهمان برنامه هستند که اینک به بخش دوم معرفی هنر دوره تیموریان آغاز می کنیم. فاضل گرامی، جناب نوید صاحب، شما به برنامه گنج شایگان خوش آمدید.
مهربان هستین، شما همیشه در حق من لطف میکنین. البته ما وظیفه خود اجرا میکنم در مورد وطنم، هر گوشی وطنم، و دیگه به کسی که بپاره جستجو کنه باز چیزها را پیدا میکنه.
بله.
اما شما لطف میکنین و فاضل میگین، ما در حال جستجو هستم.
از فرصت هایی که مساعد میشه که همراه شما صحبت بکنیم و زمینی از این برابر میشه که از نظرات شما و از کنجکاوی های شما مستفید شویم، جهان سپاس. ما در برنامه هفته قبل در همی روز و در همی ساعت به ایراد پرداخته بودیم.
بله.
تا یک قسمت را آمدیم، اما در صفحه فیسبوک یک سلسله تصاویر را که نماینگر کاشیکاری های بسیار ظریف و تزئینات زیبای آرامگاه خواجه ابو نصر پارس هاست.
بله.
و ای از عکاسی های آقای موسی اکبری، یکی از فارغ التحصیل های ممتاز پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل است.
بله.
او را ما نشر کردیم که برای در معرض دید خوانندگان عزیز قرار دادیم، که این همه نماینگر ریشه های محکم مدنیت و فرهنگ قدیم افغانستان است.
بله.
بله
شما میفهمید. بله بله بفرمایید.
میخواهیم که می سلسله را دوام بدیم. بله بفرمایید.
سلامت باشین. ما شما میفهمید که خواجه ابو نصر پارسا یکی از بزرگان تصوف و عرفان در همین عصر بودن و اینا پیروا و مریدای زیاده از بلخ تا به هرات داشتن و از صحبتهای از اینا همگی مستفیض می شد و یکی از نوابغ روزگار در اون وقت عصر و زمان خود بودن و این آرامگاه عزیزه به گمان اغلب مادر سلطان حسین بایقرا در باغی که اعمار کرده بود دو باغ آرامگاهش است و با احترام از او یک مسجد بنا شد که مسجد از ظرافت زیاد معماری برخوردار است. یکی از آبدات تاریخی بسیار مهم افغانستان در شهر بلخ است که ای در دوره تیموریان هرات ایجاد شده و ای خود از این باغ که شما تشریف ببرین، این باغ به اندازه زیباست، یک حوض داره و یک دروازه ورودی داره که حوض در داخل محوطه باغ است و مقبره ها در طرف گوشی است و در مقابل از او اینمی مسجد بسیار معظم ساخته شده که ای نمایندگی میکنه از شیوه معماری همون دوره.
یعنی تیموری ها نه تنها در هرات بلکه در سایر ولایات شهرها کار میکردن.
تیمور یک امپراتور بزرگ بود و دامنه امپراتوریش از هند تا به کابل، از کابل تا به هرات و از هرات تا به تهران و ماورایش میرسید. اما پای تخت ازی در وقت پسر شاروخ مرزا شهر هرات پای تختش بود و از او خاطر آبادی ها به هر طرف در دوره تیموریان صورت گرفت و این زیارت یا آرامگاه خواجه ابو نصر پارسا از امود دوره هست آخرای قرن 15 میلادی و این از نگاه زیبایی کار و ظرافت کاشیکاری و گلکاری بسیار ریزکاری شده و سقف از این گنبد از این به اندازه آخر زیباست و همیشه تمام انظار هنرشناسان به خود جلب کرده. کمی متفاوت است از شیوه معماری هرات، اما اساسات دولت تیموری هرات در ایام دیده میشه. اما این مثل که آقای یکی از دانشمندای انگلیس، مورخین انگلیس که سفر کرد و از زمین بلخ گذشت و به طرف کاشغر و تاجیکستان و سونا رفت، یا در یادداشت‌های خود از آرامگاه خواجه ابو نصر پارسا یاد کرده و در اون نگاشته که در دواخ هزی نام شخص به نام مومن خان بوده که یکی از بزرگان قوم ازبک بوده، شاید ای والی بلخ دم وقت بوده از طرف تیموریان و ای در امارت در زیر نظارت از ای ساخته شده و همی مناره های مارپی از ای متفاوت است از مناره های هرات و ما همو سبک معماری ازبکی افغانستان در ای میبینیم، یعنی مخلوط از سبک
تفاوتش میمارد. چطور است یعنی معماری ازبکی؟
معماری ازبکی ستون پایه ها مارپیچ می باشند و کاشیکاری بسیار ظریف‌تر است، یعنی گل و برگ کاری کاشیکاری بسیار ریزه ریزه و خرد خرد است.
و رنگ ها چطور است؟ از کدام رنگ های استفاده؟
رنگ ها خب امون رنگ های عمومی بود که رنگ های فیروزه‌ای، رنگ های نیلی، رنگ های لاجوردی و رنگ های خاکی همیشه در امارات هرات هم دیده میشه و در هرات در بلخ هم دیده میشه، در مزار شریف هم دیده میشه. او البته پیش خود معمارای امو وقت مفاهیم سمبولیک خود داشت که رنگ کاهی و زرد و خاکی معنی جهان مادی رو میداد و رنگ های آبی جهان ملکوتی رو پیش در پیش از دارشان می آورد و این رو به زیبایی می آفریدن. چیز بسیار مهمه که در این باغ است آرامگاه رابعه بلخی هم در این باغ وجود داره که به گوشه چپ امی آرامگاه شما او رو میبینین. این در زیر زمین است، یعنی در زیر زمینی ساخته شده تا موجه که شاید امام قصر
بوده باشد
در دوره سامانیان وقتی که کشته میشه هلاک میشه رابعه بلخی به امر برادرش حارث در اینجا دفن است و او مقبره شام است، اما مرمتکاری دوباره کار داره. من راضی که هر کسی که بوده معماری را خواسته اونجا را تعمیر بکنه، اما معیارهای تاریخی امو دوره را نظر نگرفته و مثلا به شکل مدرن ساختهش، یعنی از اما اصالت تاریخیش کاسته.
بله.
کاشیکاری هایی که از بسیار کاشیکار های تشنا بارس باید اونا اثر کنده شوند و رنگ هایی که اونا کردن رنگ های قدیمی نیست و رنگ ها باید پاک شوند، پس با ما اصالت قدیمی خود بره که ما کهن بودن اونجا را دوباره تمثیل کنم.
بله.
من این را در وقتی که به مزار شریف و بلخ رفتم و عکاسی هایی که کردم بازی را به وزارت کلتور وقت پیشنهاد کردم که باید اینا از سر یک بار دیگه در بازسازی از این بازنگری کنن.
چیز عکس العمل شنیدین شما؟
من تا بال خود نمیفهم، من اما وظیفه خودم اجرا انجام دادم. یعنی هر کسی کده از خلوص نیت کرده از این خواسته که یک آبده تاریخی افغانستان حفظ شود، اما باید معیارهای
کاری اساسی
و شیوهایی که در اون وقت معمول بوده در بازسازی ازی مد نظر گرفته می شد.
از این رنگ ها و از این مثلا سبک کاری منیاتوری که از به اون شکل حک می شد در دیوار که هیچ فهمیده نمی شد که این بخش تعمیر شده، اصلا زیبایی یک اثر امیست که اگر بازسازی میشه. مثل که تلفون نوید صاحب قطع شد، پرودوسر پروگرام دوباره کوشش میکنه که این ارتباطشون رو برقرار بسازم. شنونده های عزیز، اگر شما در نقاط مختلف افغانستان در جاهایی که زندگی میکنین با آثار تاریخی برمیخورین، لطفاً تصاویری از جرد زیبایی هایی را که از مدنیت و فرهنگ منطقیتان نمایندگی میکنه او را به ما ارسال بکنین. ما در صفحه فیسبوک نشر میکنیم و کوشش میکنیم که در مورد از او اطلاعات موثق برای شما جمع‌آوری بکنیم، نه تنها برای شما بلکه برای تمام افغانایی که در داخل و خارج از افغانستان به سر میبرن یک معلومات موثق به دسترسشان قرار بگیره.
و ما منتظر تلفن های شما می باشیم. بازم پرودوسر پروگرام کوشش میکنن که آقای حامد نوید در خط بیارن. جناب نوید صاحب صدای ما رو میشنوید؟ اونا بازم کوشش میکنن که تلفن بگیرن، ولی به هر حال در صفحه فیسبوک اگر شنونده های عزیز ما مراجعه بکنن، ما یک تصویری را انداختیم به نام پل مالان و همچنان ویرانه های تاریخی هرات هست که این پل مالان مثل ازی در ایران هم با تقریبا مشابهت هایی که ما دیدیم، یک مابین پل مالان و یک پل هم در ایران است که یعنی تقریبا با یک نقشه و یک دیزاین درست شده. بیاین اگر شما هم نظرتان جلب کرده باشه این دو پل مشابهت هایی که است، در برنامه امشب گنج شایگان از جناب نوید بپرسیم که این چطور است، آیا معماری ها معمار از اینا یکی بوده یا در اون زمان مروج این بوده که پل ها به یک شکل ساخته شوند یا نقشه برداری شده باشه از روی پل مالان در ایران که اونا هم پل ساخته باشند. به هر حال باز هم پرودوسر پروگرام ما آقای خالد مفتون کوشش میکنن که در خط تلفن جناب نوید صاحب بیارن. و از طرف دیگه شنونده های عزیز میفهمین که در هرات باستان ادبیات و فرهنگ در عهد امیر علی شیرنوایی بسیار بسیار پیش رفت، فوق العاده، و از جمله کسایی که ظهور کردند و بسیار معروف بودند عبدالرحمن جامیز، بنایی هرویست و از جمله ساختارهای بسیار تاریخی ولایت هرات یکی هم چارسوق است. در صورتی که ما ارتباط با آقای نوید داشته باشیم ما همراهشان صحبت میکنیم که در مورد چارسوق هرات صحبت بکنن. باز هم پرودوسر پروگرام کوشش میکنن که آقای نوید در خط بیارن و ما نمیخوایم که بیشتر خودم صحبت بکنم. شما به یک آهنگ توجه بکنین تا ارتباط ما برقرار شد. تشکر.
خود بیا و حال ما بنگر که در ملک فنا روزگار ما ز روز و شب جدا افتاده Oh, یکی از عقل و ملافت دگر تا ما تو می بافد یکی از عقل و ملافت دگر تا ما تو می بافد یا کی داوری
خب شنونده های عزیز،
بله،
آهنگ ما فقط برای یک وقفه نشر کردیم، اما جناب نوید صاحب دوباره روی خط هستند. بسیار تلاش کردیم که نمیفهمیم علتش چی بود که خطا شد. نوید صاحب بفرمایید.
برای ما عرض میکردم که آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه در شهر مزار شریف از نگاه معماری یکی از شاهکارهای معماری جهان اسلام است. از نگاه کاشیکاری که همه به رنگ فیروزه‌ای ساخته شده و گنبدهای از هم فیروزه‌ای است و این عمارت است که دو گنبد داره، یعنی یک گنبد جایی که داخل میشین و زیارتگاه و یکی بالای خود آرامگاه ساخته شده. در زیر گنبدها دریچه هایی است که از اون نور داخل عمارت میتابه و هر شاهی که در افغانستان بوده، باد سلطان حسین باقرا و هر فرمان روایی که بوده دهی در ترمیمش کوشا بوده، یعنی هیچ وقت نماندند که کاشیکاری های ازی از بین بره و بیشترین ترمیمات در وقت امیر شیرعلی خان شده در امارت حساب باشکوه آرامگاه خلیفه چهارم که در اینجا یکی از کاشیکارهای بسیار مشهوری هم وقت افغانستان به نام اسلم خان کابلی و یک نفر دیگه هم از غزنی بوده به نام اسلم خان غزنوی، اینا در مرمتکاری ازی زحمات زیاده کشیدن. مقبره خود امیر علی شیرعلی خان هم در امی زیارت خلیفه چهارم است و همچنان زیارت قهرمان بزرگ ملی افغانستان وزیر اکبر خان غازی هم در اونجا قرار داره.
بله.
و آرامگاه حضرت علی همیشه یک رئیس روضه می داشت که او متصدی ازی و متصدی تمام اون بوده، زیارتگاه می بود و چنانچه خبر دارین روز نوروز همیشه اینجا تجلیل می شه و یکی از معجزات عزیز که تمام کفترهایی که به دور برای عزیز ایالت ده حالت پرواز میبینین همه گیش سفید است و یه بسیار یک چیزیست که غیر قابل تصور است برای از اینکه هیچ کفتر دیگر به هیچ رنگ دیگر
دیده
نمیشه و یک موزیم دارم که در این موزیم ازی تمام شاهان و تمام کسایی که ارادت داشته و خلیفه چهارم آمدن یک تحفه ماندن شاه شمشیرهای مرصع و دانه نشان خانه ماندن ملکه ها در اونجا پرده ها ساختن شاه بخارا تحفه مانده و در اونجا دو چیز بسیار مرا جلب توجه کرد.
جالب هستی خود شمشیر نشانه شاهی است، نشانه
نیرو و قدرت است. من در اونجا
تصمیم بیدم
بله و وقتی که شاه‌های قدیم داخل محوطه زیارت می شدند بر اساس گفته بزرگان همگی با بدون عسکر داخل می شدند و بدون شمشیر و سلاح خود داخل می شدند پای برهنه و سر خمیده داخل زیارت می شدند هرچقدر که پادشاه گردن فراز و مهمی بود این نمی رسم بود حالا تغییر خورده به هر حال داخل موزیم ازی یک پرده است که بی بی حلیمه ملکه امیر عبدالرحمن خان سوزندوزی کرده و بسیار بزرگ است بسیار یکی از شاهکارهای سوزندوزی است اونجا و یک کوزه است که بالای از این
یک نقش است یک بله تصویر یک خانم است
بله ملکه گوهرشاد بیگمه کسی نقاشی کرده بعد از مرگ و وفات البته ملمدار گوهرشاد بیگم اما جوانی هایش نقاشی کرده برای یک کوزه و این دادم زیارتگاه حضرت علی کرم الله وجهو مانده و همچنان من پیشترم عرض کردم که دمو سنگ مرمره که سلطان سنجر بسیار پیشتر از سلطان حسین بایقرا مانده اونجا وجود داره چیزی که بسیار مهم است در دوره تیموری ها خانم ها به صاف حال بودن که باغ ها را بسازن باغ هایی که در اونجا تفرجگاه فامیلی های شاهان می بود
می باشین چی انگیزه باعث می شد که خانم ها باغ بسازن خانه نسازن
بخاطر از این که اینا بیشتر نمی تانستن در بیرون و بازار اونا باشن باز باغ های می داشتن که در اون باغ ها همیشه اینا خوش می بودن خوش میگذاشتندن و باقی که در کابل هستم به نام باغ شهرارا این دختر ابو سلطان ابو سعید که از فامیل تیموری هرات بود و در هرات پادشاه بود دخترش در کابل همی باغ شهرارا را میسازه
تو آرا نامش هست
نام خانم شهربانو بود به نام خود شهر آرا میسازه
بله
و در این وقت یک باغ دگام ساخته میشه به نام جهان آرا جهانگیز پادشاهی که مغولی که در هند یا پادشاهی تیموری که در هند به پادشاهی رسید در تزوک جهانگیری نام تمام خانمایی که اینا باغ ساختن در شهر کابل نوشته که برانویش باغ شهرارا و باغ جهانارا مهتاب باغ بود و باغ بنفشه بود که اینا را خانم بنام بیکه بیگم ساخته بود و باقی که پسانتر ساخته شد از دوره تیموری کرده در دوره زهید و دین باور که پدر جهانگیر بود او را خانم بابر ساخته که نامش مبارکه بی بی مبارکه بود و این مدفن بابرم بابر در هند فوت کرد و این رفت و خانم امو جنازه زید الدین بابر به اجازه شیرشای سوری آورد و در کابل در باغ بابر دفن کرد چون خود زید الدین بابر دمی باغ بسیار علاقه داشت بر صورت این باغ ها بسیار مهم بودن در امون دوره و تا دوره های پسانتر در هر شهر افغانستان باغ ها ساخته می شد که در اونجا امو خانما تفرجگاهشان می بود و اهل دربار تفرجگاهش می بود تا زمان اعلیحضرت امان الله خان قاضی. اعلیحضرت امان الله خان گفت که باغ‌ها باید مخصوص ثروتمندا و شاهان نباشه، مخصوص شاهزاده ها نباشه و باغ عمومی باشه و مفکوری باغ عمومی را بر اولین بار اعلیحضرت امان الله خان در افغانستان آورد.
یک باغ هم بود در ببخشید در پغمان به نام باغ عمومی نامش بود.
بله و همچنان در کابل پل باغ عمومی تا بال نامش هست،
پل باغ عمومی و باغ عمومی پغمان چه معروف بود.
گفتن همی سرمایه های ملی و از ملت است نه از اشخاص و یک اقدام بسیار بزرگی بود.
بسیار
الله عزت امان الله خان کرد، یعنی تمام پارک ها شخصی بود تا اون وقت. بر صورت اماراتی که در دوره تیموری ساخته شد بسیار دلچسب است و یک بخش مهم تاریخ وطن ماست.
با اجازه تان با استفاده از این فرصت کمی که مانده جناب نویتب، یک تصویری از پل مالان ما در صفحه فیسبوک انداختم برای شنونده‌های عزیز ما و همونطور یک تصویر در یکی از شهرهای ایران هم دیدیم که همونطور یک پل مشابه است. آیا این شباهت ها را شما هم به اونها برخورده؟
بله، پل مالان در هرات است و یک پل بسیار قدیمی است که قرن 8 میلادی است و در دوره غوری ها ای دوباره مرمت شد و در دوره شاهان سلاجقه و این اساسش در
کی بنا کرد؟
دو خانم بنا کردند که نام از اینا بود بی بی هور و بی بی نور، دو خواهر بودند که تمام امی فکر از این ساختن پل دادن و اینا به هر طرف رفتن و پول جمع آوری کردن تا یه پل بسیار عظیم که 16 رواق داره ساخته شد. پلی که در اصفهان ساخته شده مربوط قرن 17 است، یعنی در دوره صفویه ساخته شده، اواخر قرن 16 و آغاز قرن 17 است، یعنی چندین قرن بعد ساخته شده و او مالندار
میشه نقشه برداری شده باشه از روی زین؟
این شبه میماری است، منطقه دو منزله است چون در چند تای چند قرن میماری انکشاف کرده.
بله.
با عظمت بیشتر ساخته شده اما این پل مالان است که اساسش هم مانده بودن در هرات، یعنی یک کپی از او است اما به شکل بزرگترش.
بله درست.
و خود هرات نه تنها از نگاه میماری، صنعت میماری، صنعت کاشیکاری، خطاطی و هنر نقاشی یک شهر نگین بود در آسیا،
بلکه
ادبیات هم بسیار پیشرفته بود. با شما وقت میفهمین که بزرگترین نویسنده ها چون خوان میر، میرخوند، ابو جمیل علی شیر نوایی، پسانتر حضرت جامی بنایی هروی کم از بزرگان علم و ادب بودند در هرات زندگی می کردند و هرات یک مرکز بود از علم، ادب، هنر، معماری.
تشکر استاد گرامی. از چهار سوق هرات اگر چیزی بگوین.
بله، وقتی که طاهر فوشنجی اینا پادشاه میشن، اولین شاهی مستقل خراسان در هرات اعلام شد که این در قرن آخرای قرن 8 میلادی بود از شاهان عباسی. این طاهر فوشنجی یا طاهر ذوالیمینین با دو دست جنگ میکرد، به اون خاطر به نام طاهر ذوالیمینین هم میگن. از جنرالای مامون رشید بود که در بقدرت رساندن مامون رشید پسر خاندرون رشید کار زیاد کرد، اما در عوضش وقتی که آمد به هرات ای خود بر بنام پادشاهی مستقل در هرات خان و اولین پایتخت افغانستان مستقل در هرات اعلان شد و ای در امی وقت هرات دورش یک حصار ساخته شد و پسانتر بعد از مرگ طاهر پسرش در هر وقتی پادشاه شد این رو به یک مرکز تجارتی بسیار مهم تبدیل کرد. به اون خاطر یک چارسوق ساخت که در اونجا همین چهار شهرهایی که شهرهای تجارتی بود در داخل مرکز هرات به هم تلاقی می شد.
یعنی چهار سوق چگونه معنا کردن؟
چهار دروازه داشت.
بله.
یک دروازه به نام بغداد بود، یک دروازه به نام دروازه خوش بود، یک دروازه به نام دروازه ملک بود، یک دروازه به نام دروازه قندهار که از شرق به غرب می رفت یک جاده و شمال و جنوب می رفت به طرف قندهار. یعنی از مر می آمد مال تجاره شهر هرات می گذشت به طرف سنج می رفت و به قندهار و بالاخره به هند و همچنان کاروان هایی که از چین می آمدن بعد از گذشتن از بلخ داخل هرات می شدن. وقتی که در داخل هرات می شدن اینا اما مال تجاری خودم بفروختن و دیگه مال تجارم میگرفتن و کاروان ها به طرف بغداد که مرکز خلافت اسلامی بود میرفت. از این خاطر بودم اون دروازه رو به نام دروازه بغداد یاد میکردن. یعنی این یک مرکز تجارت و تقاطع فرهنگی بر چندین قرن بود.
تشکر استاد. ما فقط دو دقیقه داریم. شما که شعرهای بسیار قشنگ دارین در مورد شهرهای افغانستان، آیا در مورد هرات هم چیزی در سر دستتان هست؟
بله، این شعر قدیم گفته بودیم در وقتی که جنگ بود در هرات و علی را من به تمام خانمای فرهیخته هرات که زیر زجر هستن تقدیم میکنم.
تشکر.
در آن غروب خموشی که آفتاب ز اوج همی فشاند زر ناب را به سینه موج، خروش رود حریبا و دامن هامون چه ناله ها که نهان داشت از گذشت قرون، سواد شهر هری آن نگینه خاور، دیار شعر و ادب بوستان علم و هنر، زلای حاله نور زدور پیدا بود در آن دمی که افق رنگ خون صحبا بود، به یاد شهر نوایی نوای نای حزین، به پای قلعه خاموش نغمه داشت چنین، فغان که تر شده در خون زمین و برج و حصار، به جای گل بدمد آذر از دل گلزار، شکسته جام می و جام عشق گشته تهی، نه پیر جام و نه آن جلوه های سر به سهی، در این دیار که روز بنایی و بهزاد ز خامه نقش ازل بر دل زمانه نهاد، نمانده است بجز از غبار خاطره ها ز دور شارخ و بستاج و تخت بای قرا، بغیر چند منار در این دیار خموش با داستان حریبا که می نماید گوش.
بسیار تشکر استاد گرامی، اقدر شعر زیبا است. افسوس که برنامه تمام شده، وگرنه من می خواستم به صدای خودتون هم این شعر بشنم.
بله، وقت یک آخرش میگم بخواهیش باشه. بله. شعر باز یک وقت دیگه درست می خواهیش.
باز هم مکمل می خواهیم در برنامه های آینده بشنیم. از شما جهان سپاس. از
شنوندگان
عزیزم که تا به حال با ما بودن، از اونها هم تشکر میکنیم که به ما گوش دادن. تا صحبت آینده با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. شب همه بخیر.
خداحافظ شما.
تشکر.